اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین، الله خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام و علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. با تقدیم سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما در مبحث پنجم از مباحث صیغه امر بود در حقیقت، که بحث درباره این بود. دوستان اگه توجهی به این مقدمه‌ای که عرض می‌کنم داشته باشید، این تتمه بحثه که این مبحث پنجم هم تمام میشه، کاملا منتقل بشیم. چی؟ بحث درباره این بود که آیا اطلاق صیغه امر اقتضای وجوب تعبدی را داره یا وجوب توسلی را داره، که آخوند خیلی فراز و نشیب در تحلیل این مسئله داشت، مقدماتی را ذکر کرد و بعد به اصل این سوال رسید. فرمودن ما این سوال را در دو مرحله پاسخ میدیم. پس سوال اینه، آیا اقتضای اطلاق صیغه امر اگه مطلق آورده شده بود، قرینه ای نبود که اینکه واجب تعبدیه یا واجب توسلیه، چه باید کرد؟ اقتضای صیغه چیه؟ فرمودن که یک مرحله میان ببینیم مقتضای ادله اجتهادی چیه، این یک مرحله بود. ادله اجتهادی یعنی اطلاقات، عمومات و امثال اینها، متون و نصوص و ظواهر، اقتضای اینها چیه، که فرمودن نظر ما اینه که اقتضای این ادله اجتهادی وجوب توسلیه، توسلیته. یه عده‌ای گفتن تعبدیت، ادله‌ای هم آوردن که اصلا آخوند اسمی هم ازشون به میان نیاورد و ما هم ذکر نکردیم. شیخ انصاری هم همین حرفو داره، میگه اقتضای ادله اجتهادی توسلیته. ولی دلیلی که شیخ انصاری آورده بود برای اثبات این مدعا مورد قبول آخوند نبود، دلیل رو رد کرد. شیخ انصاری گفته بود اطلاق مقالی یا لفظی اقتضای توسلیت رو داره، که آخوند اینو قبول نکرد. خودشون فرمودن میشه گفت اطلاق مقامی اقتضای توسلیت رو داره، اطلاق مقامی، این ادله اجتهادی. بعد فرمودن حالا اگر کسی اطلاق مقامی رو نپذیرفت، میان سراغ ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه، اینجا باید چیکار کرد؟ درباره این که اقتضای اصول عملیه چی هست، مدعای آخوند سه مرحله داشت، سه گام داشت. فرمودن اقتضای اصول عملیه احتیاط عقلیه، بعد احتیاط کرد، کاملا برخلاف اقتضای ادله اجتهادی. اقتضای دلیل اجتهادی چی بود؟ براءت بود. دلیل اجتهادی این بود که مولا در مقام بیان همه شرایط و مقدمات و مؤخرات و همه بوده. خب موقعی در مقام بوده و بیان نکرده قصد الامتثال را، پس معلوم میشه توسلیت میگه، اقتضای توسلیت رو داره. اما میفرماید در اصول عملی اقتضای دلال فقاهتی اشتغال عقل میگه باید احتیاط کرد، اشتغال یقینی داریم، فراغ یقینی میخواد و اون جز با قصد امتثال محقق نمیشه. نیت رو بکن و خیال خود رو راحت کن دیگه، هیچ دلهوره و دودلی و اینا نداشته باش، به قصد امتثال انجامش بده. عقل اینو میگه، و نه براءت عقلی و نه براءت شرعی. عرض کردیم پس سه مرحله داره. دلیل اینکه اثبات کردیم احتیاط عقلی رو و همچنین نفی براءتش عقلی رو هم اثبات کردیم، چون گفتیم دلیل براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه، بیان نباشه قبیح عقاب. خب بیانی که نیامده برای قصد امتثال، عقاب قبیح، پس براءت. آخوند گفت نه، این اینجا معنا نداره، بیان داریم، بیان داریم، بیان شرعی یا بیان عقلی، این هم براءت عقلی رو کنار زد. رسیدیم به براءت شرعی. براءت شرعی ادله چی بود؟ ادله رفع، بفهم، ادله رفع، حدیث رفع، حدیث سعه، رفع مالا تعلمون یا الناس فی سعت مالا یعلمون. براءت شرعی یعنی دلیل شرعی که میاد میگه در جایی که شک داری یا نمیدانی، علم نداری، براءت، حکمی وجود نداره. این رو هم آخوند گفت قابل قبول نیست، چرا کسی یادش دلیلشی بود؟ قابلیت جعل را داشته باشه. براءت شرعی یعنی دلیلی که از ناحیه شارع آمده یه چیزی را رفع میکنه، بر میداره. خب شارع چه چیزی میتونه برداره؟ اونی که خودش جعل کرده باشه، جعل و وضع کرده باشه. بله اجزا و شرائط و در لذا اقل و اکثر ارتباطی اجزا و شرائط مثلا سوره را شارع میتونه جعل کنه. شک میکنیم اینم جزء نماز هست یا نه، دلیلی موقع نداشتیم میگیم خب برداشته شد، به حدیث رفع اینو بر میداره. اما قصد امتثال را یا قصد الوجه را یا قصد تمیز را، اینا را گفتیم از لوازم عقلی هم شارع نه جعلشون میکنه نه رفعشون میکنه، لذا و نمیتونه رفعشون کنه. بنابراین براءت شرعی هم اینجا شامل حال اینجا نمیشه، حکم همون احتیاطه. این بله در موردی ادله براءت شرعی در جایی قابل جریان و تمسک هستن که اون مورد لازم اون مورد قابل جعل باشه. بله مأمورون به اون جزء یا هر چی. حالا در تتمه یک انقلت و قلتوی مطرح میشه. انقلت کسی بیاد بگه که خوب دقت کنید دوستان چطور وارد انقلت الان میشیم چون فاصله هم افتاده. انقلت اینه کسی بیاد بگه که شما در اقل و اکثر ارتباطی میگی جای براءت شرعی هست. این حرف خود آخوند بود، جلسه قبل تفصیل گفتیم. در اقل و اکثر ارتباطی یعنی شک در مثلا سوره میگی جای براءت شرعی هست، حدیث رفع اینو بر میداره. چرا؟ چون که جعلش دست شارع است، میتونه رفعش هم دست شارع باشه. اما قصد الامتثال جای براءت شرعی نیست، این ماننفی جای براءت شرعی نیست. دلیل همین این بود چون جعلش دست شارع نیست، پس رفعش هم دست شارع نیست. حالا انقلت اینو میخواد بگه. اگه مقدمات رو که الان عرض کردم توجه کنید، این انقلت و قلت کاملا جا میفته، روشنه. انقلت که آقا همه اجزا و شرائط هم مثل قصد الامتثال هم فرقی نمی کنن. دخالت همه اجزا و شرائط در غرض مولا که مثلا کمال انسان باشه یا هرچی هدفش از اون امر، دخالت اینها نیز دخالتی واقعی و تکوینی است. دخالتش واقعیه و نه شرعی، یعنی واقعا نمازی ما رو به کمال میرسونه که سوره داشته باشه. نماز بی سوره ما رو به کمال نمیرسونه. نمازی ما رو به کمال میرسونه اگه غرض مولا از امر به صلات رسیدن ما به کماله، نمازی ما رو به کمال و قرب الهی میرسونه که رکوع داشته باشه. این رکوع دخالتش در قرب دخالتی واقعیه، نه قراردادی و جعلی و اعتباری و شاره. اعتبار نیست، مساله و مفاسد واقعی باعث امر میشن یا نهی میشن، لذا تفاوتی با قصد الامتثال نداره. همون هر حرفی اینجا در اعضا و شرائط میزنی، اجزا و شرائط میزنی، در قصد الامتثال هم همون حرف باید بزنی. در نتیجه همانطور که هنگام شک در بقیه اجزا و شرائط براءت شرعی اجرا میکنیم طبق نظر خود شما یا آخوند، در شک در قصد الامتثال هم همین اصل رو باید جاری کنیم، باید براءت شرعی اجرا کنیم. هیچ فرقی نمیکنه. شما اونجا میگی براءت اجرا میکنیم چون که شرعیه، اینجا میگی براءت اجرا نمیکنیم چون که واقعیه، دخالتش دخالت واقعیه. میگه دخالت همشون واقعیه. اگه اونجا شرعی براءت اجرا میکنی، اینجا هم براءت اجرا کن. چرا میگه اونجا براءت، اینجا احتیاط؟ تفاوتی بین اینا نیست. یعنی که توضیح دادم، یعنی اینکه واقعا اگر میخوایم حقیقتا به این هدف برسیم، به قرب، به مقام قرب الهی، به سعادت، به کمال، اون نمازی ما رو به هدف میرسونه که رکوع داشته باشه. نماز بی رکوع ما رو به هدف نمیرسونه. خب اون خب خودش ببین اون اصلا دخالت نداره. پس مثلا قنوت، حالا بس
دخالتش واقعی باشه،
بس رو اوناییه که اجزا و شرائطن. حالا ما در سوره شک داریم به جزء یا شرط، میگه براءت اجرا کن، آخه میگه برات پس جز نیست، ولی در قصد الانتصاب میگه احتیاط جاری کن. میگه چه فرقی میکنه؟ شک در قصد الانتصاب عین شک مثلا مسئله رکوعه. آه نگرفتید بحثو، میگم یه کسی داری مستشکل داره میگه. ببین آخوند گفتن فرق این دوتا چیه؟ اونه اون جعل شرعیه، پس رفعش هم میتونه شرعی باشه، لذا حدیث رفع شامل اونجا میشه، لذا براءت. اما قصد الامتثال جعل شرعی نیست که رفع شرعی باشه، واقعیه، تعبیر واقعی داشت، واقعی و ما میگیم یعنی تکوینی و حقیقی، یعنی دست شارع نیست. مستشکل میاد میگه آقا فرقی ندارم قصد الامتثال و بقیه اجزا و شرایط، دخالت اونم واقعیه در اصول و به غرض. مستشکل میگه، حالا آخون دوباره برمیگرده سر حرف خودش، قول تو درست است که دخالت همه اجزا و شرایط در غرض دخالتی واقعی و تکوینی است، اوامر شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هست، واقعا این دخالت رو باید داشته باشه. اما تفاوت بازم دارن، تفاوت قصد الامتثال با بقیه اجزا و شرایط چیه؟ تفاوتشون در اینه که اونها قابل جعلن، شارع خودش این ترکیب رو درست میکنه، اما قصد الامتثال قابل جعل نیست. آنها قابل جعلن لذا رفعشان هم میتواند به دست مولا باشه، اما قصد الامتثال قابلیت جعل رو نداره اصلا. پس تک کلام ما و اون لب استدلال ما روی قابلیت جعل یا عدم قابلیت جعل رو داشتنه، لذا همه حرف بزن. بله و الان دخالتشون، بله همه دخالت واقعی دارن، اینو میپذیر. نتیجه خلاصه حرف این شد، با ادله براءت شرعی یعنی حدیث رد، حدیث سعه و امثال اینها. حالا داخل پرانتز یه چیزی میگن آخوند، من اینجا ننوشتم، که حالا ادله براءت شرعی رو از صنف دلیل اجتهادی بدانیم یا دلیل فقاهتی بدانیم، اصل بدانیم یا اصل نه، اون مهم نیست اصلا. به هر حال ادله براءت، ادله رفع، حدیث رفع، ادله رفع، ادله براءت شرعی با توجه به اینا کشف میشه که در اقل و اکثر ارتباطی مثل اینکه نماز 10 جز داره یا 9 جز، امری که، خوب دقت کنن دوستان، یه امری که اون سله که شامل جزء مشکوک هم باشه، ما اینطوری امری رو نداریم، شک داریم درش. این ادله براءت میگن پس نداریم همچین چیز، چون که شک در تکلیفه، شک جلسه قبل تعبیر آوردیم، شک در ثبوت تکلیف داریم، اصلا اینطوری تکلیفی داریم؟ ما یه تکلیفی به این شکلی که 10 جز درش باشه داریم یا نداریم؟ مسئله اینه، ادله با ادله براءت شرعی کشف میشه که در مسئله اقل و اکثر ارتباطی امری که شامل ترکیبی که 10 جز باشه وجود نداره، براءت. اما در مسئله قصد الامتثال ما علم به امر داریم، که علم داریم به امر، ما میگیم اطلاق امر، امر آمده، صیغش مطلقه، فقط نمیدونیم با قصد الامتثال انجامش بدیم یا بی قصد الامتثال. امر رو میدونیم داریم، علم به اشتغال یقینی داریم، لذا فراغت یقینی باید حاصل بشه، فرقشون اینه. اما در مسئله اقل و اکثر ارتباطی اونی که ما علم داریم به 9 جزه، به 9 جز علم داریم، اما مرکب ارتباطی یعنی 10 جزئی، این مرکب ارتباطی رو علم بهش داریم یا نه؟ علم نداریم، مشکوکه. و بعد ادله براءت میگه حدیث رفع شمالش میشه، میگه رفع مالا تعلمون، چیزی که نمیدونید رفع شد. درست شد؟ اما این البته تتمه 3-4 سطری جلسه قبل بود که وابسته واقعا به کل 7-8 جلسه قبلیه. ما 7-8 جلسه درباره اینو بحث کردیم، اول جلسه امروز من یه خلاصه اجمالی از کلش گفتم، دوباره میگم تطبیق میکنیم. بحث ما در مبحث 5 از مباحث صیغه امر در این بود که آیا اطلاق صیغه اقتضای وجوب تعبدی را داره، یعنی با قصد، یا وجوب توسلی را، یعنی بدون قصد انجام بدی کافیه. آخوند فرمودن، لب مسئله رو میگم، فرمودن در دو مرحله، اقتضای ادله اجتهادی یعنی عمومات، اطلاقات، نصوص، ظواهر چیه؟ اینو بحث میکنیم. و اقتضای ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه چیه؟ در اقتضای ادله اجتهادی فرمودن که براءت. اگر مولا در مقام بیان بوده، مقام بیان همه امور دخیل در غرضش و قصد الامتثال را ذکر نکرده، پس ما نیازی به قصد الامتثال نداریم، براءت. اقتضای، خوب دقت کنیم، پس نظر آخوند اگه این سوال چهارگزینه‌ای بیاد، نظر آخوند اینه، اقتضای ادله اجتهادی براءت، اقتضای ادله فقاهتی احتیاط. این نظر آخونده، متفاوت اقتضای دوتاشون. اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد، یعنی کسی گفت مولا در مقام بیان نبوده، اطلاق مقامی نداریم، میام اگه پذیرفت داریم براءت، توسلیه، اقتضاش توسلیه. اگه نپذیرفت میام سراغ احتیاط، احتیاط عقلی، نه براءت عقلی و نه براءت شرعی. براءت اقتضای ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه احتیاط، احتیاط عقلی. ادله اجتهادی یعنی اطلاقات، عمومات، ظواهر، نصوص، آیات، روایات. اینو اصطلاحا میگن ادله اجتهادی، یعنی اونی که مجتهد. اجتهاد معناش چی بود؟ استنباط حکم از ادله. این یادتون باشه، این دوتا معمولا اشتباه میشن، اجتهادی و فقاهتی یا فقهایی گاهی گفته میشه. اجتهادی یعنی این، اونی که مجتهد با اجتهادش، با تلاشش از متون میخواد استنباط کنه، یعنی متنی داریم، دلیلی داریم، از این داره استنباط میکنه، کشف میکنه. لذا اونی که داریم آیات، روایات، اطلاقات اینا، عمومات اینا، ظواهر اینا، نصوص. اما دلیل فقاهتی مقابلش، یعنی ادله اصول عملیه، احتیاط، براءت. چی؟ در بحث اقتضای اطلاق صیغه امر، آیا اقتضای تعبدیت رو داره یا توسلیت؟ اون ادله اجتهادی میگن توسلیت، ادله فقاهتی میگن تعبدیت، یعنی احتیاط، تعبدیت. پس یادتون باشه، ادله اجتهادی توسلیت، ادله فقاهتی تعبدیت. اون میگه براءت، این میگه احتیاط. خب تطبیق کنم حالا. بله، ولی خب دیگه فرق میکنه. حالا این جاش انشالله اگه موقع فرصتی شد و عمری بود و ما خدمتون بودیم، جاش بیان میکنیم که چرا به اینا میگرمه قصد الامتثال. چون ما شکی در امر مولا نداریم، یقین داریم، به ما گفته اعتق رقبتن، فقط همون شک دارم اینو با قصد قربت انجامش بدم یا بی قصد قربت. علم به اشتغال دارم، یقین به مولا خودش دستور داده اعتق رقبه، فقط در این شکه. نه نه نه، علم به مأمورون به، علم به امر، علم به طلب، علم به این داریم، علم به اشتغالی هم. من یقین دارم که یک باری رو دوشم اعتق رقبتم، رقبه را آزاد باید کنم، این یقین دارم، اما نمیدونم کیفیت آزادش، آزادی اینو با قصد قربت یا همینطوری، یا همینطوری. خب صفحه 110، صفحه 110 به نسخ ما، نسخ دیگه دست دوستان، المبحث و سادس، 400 قبلش، قبل از المبحث و سادس، سریع تطبیق میکنم. و دخل الجزء و شرط فیه و امکان کذالک، اینو بالای دخلو بنویسید انقلت، همین نیم سطر انقلت. بله بله، دفعه دخل مقدره، انقلت بالاش بنویسید انقلت. اگه کسی بگه که دخالت جزء و شرط، جزء مثل رکوع و سجود و اینا، شرط مثل، با منی دوستان، جزء مثل رکوع و سجود و اینا، شرط مثل استقبال الی قبله و طهارت و اینا، دخالت جزء و شرط فیه یعنی در قرض مولا، فیه یعنی در قرض، فلقرز به اون سطر قبلی فلقرز برمیگرده. و این کانه، اسم کانه دخل، و این کانه این دخل کذالک مشاران الی کذالک بل واقعیون، همون سطر قبلی کلمه قبلش واقعیه، واقعیون. ببین من یه جمله قبلشم پس بخونم، فان الدخل قصد القربت و نحو قصد قربت گفتیم مثل قصد وجه اینا، فلقرز یعنی در اون مصلحت فعل، لیس به شرعیان، این دخالت شرعی نیست بل واقعیون، این حرف آخوند بود نهایتا. حالا کسی میگه ان قلت دخل الجزء و شرط فلقرز و ان کان این دخالت کذالک واقعیه، حالا قلتو اینجا قلتو آخونده، جواب آخوند الا انهما قابلان للوضع و رفع شرعا، الا انهما یعنی ان جزء و شرط، مجزمیر انهما جزء و شرط، الا اینکه این جزء و شرط قابلان للوضع، قابل وضع اند یعنی جعل و رفع و برداشتن شرعا، شرعا شاره میتونه جعل کنه و رفع کنه، در نتیجه فب دلیل رفع این قلتو، ببین همین توضیحاتی که نوشتیم و ما نوشتیم و گفتیم مربوط همین چند کلمه بود، انهما الا انهما قابلان الوضع و رفع شرعا، کل این بود، این فب دلیل رفع نتیجه، نمیشه نتیجه این فب دلیل رفع قلتو و دخل الجزء و شرط فیه و ان کان کذا، بله ان قلش مقدره ولی تفکیکش این بود دیگه، الا انهما قلتوش. خب فب دلیل رفع نتیجه این شد، به سبب دلیل رفع، دلیل رفع چی بود؟ چیا بودن؟ چیا بودن؟ حدیث رفع، حدیث سعه و امثال اینا. پس به سبب دلیل رفع بنویسید، یعنی مثل حدیث رفع و حدیث سعه و اینا، ولو کان اصلا، هرچند این دلیل رفع اصل باشه، یعنی اصل عملی، هرچند دلیل رفع اصل باشد، اصل عملی باشد، به سبب دلیل رفع یکشف و انه لیس هناک امر فعلی بما یعتبر فیه المشکوک. اینجا عبارت آخون دقیق نیست، یعتبر را محشین هم گفتن، بعد میگفت یشتمل علی المشکوک، نه یعتبر فیه المشکوک، ولی معنای تحت لفظی اعتبار رو باید در نظر بگیرید. ببینید چطور ترجمه میکنم، این معنای لغوی اعتبار منظورشه، به دلیل رفع کشف می شود که شأن چنین است، لیس هناک، مشاران لای هناک چیه؟ که چیه اسمش؟ اقل و اکثر ارتباطی، لیس هناک در اقل و اکثر ارتباطی امر فعلی، امر بالفعلی، به چی؟ امر به چی؟ به ما متعلق به امره، امر فعلی به چیزی که یعتبر در اون چیز المشکوکو، یعنی دخیل است در اون چیز مشکوک، مثل سوره، مشکوک رو بنویسیم مثل سوره در نماز، یعنی مشتمل بر سوره است، همین دایره‌ای که ترسیم کردیم، یعنی امر فعلی به چیزی که شامل ده تایی باشه نداریم، مشکوکه و حدیث رفع شاملش میشه، فبدلیل رفع یکشف کشف می شود که در اقل و اکثر ارتباطی امری که شامل جزء مشکوک بشه، یعنی جزء مشکوک هم درش معتبر باشه، درش دخیل باشه، نداریم. بله بله بله. یجب الخروج عن عهدته عقلا، این عبارت هم دقت کنید، این یجب صفت امر فعلی، بنویسید حتما اینو را، یجب صفت امر فعلیه، عقلن هم قید یجبوه، یعنی چطور میشه ترجمهش؟ به دلیل رفع کشف میشود که نیست در اقل و اکثر ارتباطی امر فعلیه به مرکب اعتباری ارتباطی، به مرکبی، به چیزی که شامل مشکوک هم بشه، به گونه ای تا که امر فعلی که یجب، این یجب پس میشه صفت امر فعلی، امر فعلی که واجب باشد خروج از عهدتهی، یعنی عهده اون امر فعلی، از باری که این امر فعلی رو دوش ما میاره عقلن. چرا اینو چی میخواد بگه؟ نمیگفتم هیچ مسئله نبود، ربطی به منعنفی هم نداره اصلا. این چی میخواد بگه؟ اگه امر رو دوش ما آمد، شارع گفت که سله، عقل میگه که شما واجبه برای اطاعت از عهده این امر خارج بشی، واجبه خارج بشی. دیگه اطاعت و عصیان میشد عقلی، اطاعت عقلیه، امر شرعی وارد شده، ولی اطاعت کی از عهده خارج شدی؟ عقل میگه که موقعی که اینو انجام بدی از عهده خارج شدی. اینو میخواد بگه یجب که امر فعلی که واجب باشد خروج از عهده اون امر فعلی به دلیل عقل. میتونید بنویسید زیرا عقل است که در مسئله اطاعت و معصیت حاکم است. عقل است که در مسئله اطاعت و معصیت حاکم است، یعنی عقل میگه اطاعت شد یا معصیت شد. برو برگردیم سر بحث. فبه دلیل رفع یکشف انه لیس هناک امر فعلی به ما یعتبر فی المشکوک یجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام، برخلاف مقام یعنی ما نهنفی، یعنی شک در قصد الامتثال. فان این مقام یا فان الشأن چنین است، علم به ثبوت الامر الفعلی، ما یقین داریم به ثبوت امر فعلی، یعنی بالفعل ما یقین داریم، اشتغال را یقینی امر داریم. کما عرفته که در همین صفحه قبل گفتیم لا مجال ها هنا لاصالت الا لاصالت الاشتغال، قبل همون صفحه 109 سطر اول، فعلم انه لا مجال ها هنا، یعنی در قصد امتثال، الا لاصالت الاشتغال، چون که یقین داریم اینجا امر وجود داره. ففهم، بنویسید ففهم را، یه وجه شو، اینجا ده ها وجه گفتن موحشین، یه وجه سادش که نمیخواد بنویسید این گفتن ففهم که من آخوند اگه میخواستم شما را اذیت نکنم به جای اون کلمه بل واقعیون اگه میگفتم بل عقلیون ها، دیگه این انقلت و قلتو لازم نبود مطرح بشه، حل اصلا نیازی به این بحث امروز نبود، حل میشد کلن. ولی حالا خوشم آمد گفتم بل واقعیون، برای اینکه شما توجه کنید که حالا ففهم که چه کاری کرد. این یه وجه حالا. آره. ولی یه وجه دیگرش اینه، ففهم که اطلاق مقامی یه با توجه قبلش اضافه کنید، با توجه به اطلاق مقامی جایی برای اصالت الاشتغال باقی نمیماند، زیرا اطلاق مقامی رافع این احتمال بود دیگه، اعتبار قصد امتثال بود دیگه، جایی برای اصالت الاشتغال باقی نمیماند در واقع، چون که اون دلیل اجتهادی بود. تا زمان از نظر روش شناسی اجتهاد ما اینه دیگه، تا زمانی که شما دلیل اجتهادی داری هرگز نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه، لذا معمولا دلیل فقاهتی رو میگن مربوط به اون جاییه که برخی از اساتید و اینا اینطوری تعبیری به کار میگرفتن، این موقع میگفتن اصالت این اصول عملیه مربوط به اون جاییه که فقیه تنبلی میکنه یا حال و حوصله نداشته یا دیگه کسالتی داره، اواخر عمرشه، پیرمرد، حال تحقیق و اینا نداره، یا واقعا گشته دلیلی پیدا نکرده، حالا به چه کنم افتاده این تعبیر رو، چه کنم نمیدونم من حکم چیه، اصل براءت، اصل اعتیاد، لذا همو اول فوری سراغ این اصول نمیتونیم بریم. ما اصلا اطلاق مقامی یعنی دلیل اجتهادی وجود دارد، بله دلیلش اختلافی بعد اختلاف، لذا اینجا تعبیر کرد امکانه اصلا و امکانه اصلا اگر اصل باشه، ولی اختلاف یا جای خودش ان شاء الله، بله اگر اجتهادی باشه که دیگه اصلا جای احتیاط هم نخواد. اینم اتفاقا یکی از وجوه ففهم شما آقای مالامیری باید اضافه کنه، البته دقیق ترش بیان کنه. خب یه صلواتی تقدیم کنن دوستان. الان دو بحث خیلی راحت داریم، من میگم شما می نویسید و تطبیق میکنم، امروز انشالله این دوتا تمام بشه. تیتر ششم، مبحث ششم از مباحث صیغه امر، وجوب نفسی تعینی و عینی. بنویسن دوستان. مدعای آخوند اینه اطلاق صیغه امر اقتضای وجوب نفسی تعینی و عینی را دارد. میگم و عینی را دارد. بله مدعای بس این بود. درباره صیغه امر داریم بحث میکنیم. مبحث ششم اینه اگر دلیلی داشتیم این صیغه امر گفت وجوب نفسیه در مقابل غیری، خب وجوب نفسی. اگه گفت غیریه، خب وجوب غیری. اگه گفت وجوب تعینیه، خب وجوب تعینی قرینه بود. گفت وجوب تخییریه، خب تخییری. اگه دلیل گفت وجوب عینیه، خب عینی. اگه گفت وجوب کفاییه، خب وجوب کفایی. اما بس جاییه، مبحث ما جاییه که صیغه مطلقه، از دل صیغه هیچ قرینه‌ای نداریم وجوب کدوم یک از این شش تا الان برشمردیم. صیغه نمیگه نفسیه یا غیری، تعینیه یا تخییری، عینیه یا کفایی، معلوم نمیکنه. چیکار کنیم؟ میگه اطلاق صیغه اقتضای وجوب نفسی تعینی و عینی را دارد. توضیحشو بنویسید. و در صورت وجود مقدمات حکمت، اطلاق صیغه یعنی با شارع و مولا در مقام بیان مقدمات حکمت باید باشه، در صورت وجود مقدمات حکمت مقتضای اطلاق صیغه مقتضای اطلاق صیغه امر این است که اولا صیغه اطلاق صیغه امر مقتضای اطلاق صیغه امر این است که اولا وجوب نفسی باشد و نه غیری، زیرا وجوب غیری نیازمند بیان زائد است. یعنی یه چیز غیر را باید اضافه کنه، یه چیزی اضافه بگه معلوم بشه غیریه، نیازمند بیان زائده که خب فرض اینه اینجا نیست. مثلا وجوب غیری این که وضو وجوبش غیریه، برای چیز دیگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این یه غیری میخواد، یه بیان زائدی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اما وجوب صلات چی؟ اقیم الصلاه دیگه، میشه نفسی این میشه غیری. اطلاق صیغه بیان چون که مطلق، بیان زائد اگه بخواد غیری باشه نیاز به بیان زائد داره، یه اضافه بندوبیلی میخواد نیاورده، پس اطلاق اقتضای نفسی رو داره. ثانیاً وجوب تعینی باشد و نه تأخیری. برای یادآوری عرض میکنم تعینی مثل نمازهای یومیه، تأخیری مثل کفاره صوم، 60 مسکین باشه، 60 روز روزه باشه، عتق رقبه باشه. وجوب تعینی باشد و نه تخییری، زیرا تخییری بودن نیازمند بیان زائد است. یعنی واجبی تخییریه که یه اوی داشته باشه، مثلا میگه شما کفاره صوم اینه، 60 روز روزه یا 60 روز 60 مسکین طعام یا این، یا این اضافه میکنه بیان زائد. وجوب تخییری باید دو شکل حداقل داشته باشه که یا این یا آن، اما موقع مطلق گفته یا این یا آن نداره، خب وجوب تعینی. ثالثاً وجوب عینی باشد و نه کفایی، اینم بازم به همون دلیل، زیرا وجوب کفایی بودن، کفایی بودن وجوب نیازمند بیان زائد است. وجوب عینی باشه مثلا همین نمازهای یومیه، نه وجوب کفایی مثلا دفاع از مرزها، دفاع از کیان اسلام، خب این وجوب کفاییه. یعنی اگر اینطوری معونه زائدش اینه، اگر من به کفایه نبود بر شما واجبه. لذا ما شبانه روز باید دعا کنیم و درود بفرستیم بر اینایی که واقعا از مرزهای اسلام دفاع میکنن، به مجاهدت میپردازن، در این مدافعین حرم و خانه و اینا، آدم واقعا شبانه روز برای اینا دعا کنه و سجده شکر به جا بیاره، کمه که این امنیت رو پدید آوردن و این فضا رو برای ما که بیاییم مثلا کار علمی کنیم و از مرزهای اسلام دفاع کنیم. ما اونم از مرز دفاع میکنن، ما هم از مرز. من یه حدیثی چند روز پیش، همه شنیدید این حدیث رو، ولی خواب از سرم رو بود واقعا، یعنی خودم روی قدری روش تأمل کردم، گفتم ما خیلی اوزامون بیریختر از این حرفایی که فکر میکنیم مثلا داریم کاری میکنیم. حدیث مشهوریه، علماء و شیعتنا مرابطون فالصقر الذي يلي ابلیس و افاریتو. علمای شیعه ما مرزدارانن، در اون مرزی که او ورش ابلیس و یارو اعوان و انصار ابلیسه، مرزدارانن. بعد گفتم خدای اگه مثلا مرزداران مثل منین که وا ویلا وای به حال این عالم تشیعمون و اسلاممون و انقلابمون و اینا، که همش خوابیم، مثلا غافلیم، بیخیال. خب مرزدار خواب، مرزدار بیخیال، معلومه دیگه، یا میبرنش یا میکشنش، یا و میان نفوذ میکنن، بقیه ناامنی پدید میارن. الان هم ما این که بیخیال راحت، انگار نه انگار، شطور دیدی ندیدی، آسته بیا آسته برو، همین کاری که داریم انجام میدیم، خب میشه همین، داره مرزهای وارد وطن اسلامی میشن، وطن یعنی اون کیان اسلام، شبهه وارد میکنن، قربانی میگیرن، میبرن، ما هم خواب. ما میگیم چقدر اوضاع بده، چقدر دوزی، واقعا آخر زمانه، امام زمان انشالله خودش بیاد کاری کنه. امام زمان خودش بیاد کاری کنه، یعنی اگه مرزداری معنا نداره این حرف، که مرزدار و مرزبان باید چشم بینا و بیداری داشته باشه. اگه مرز داریم، اگه مرزدار نیستیم، خب بله، یعنی کسایی که، حالا بگذارم، اینم حدیث اخلاقی روز چهارشنبه ما مفصل حدیث بعد از جلسه انشاءالله عرض میکنم. خب هفتم بنویسن دوستان، هفت، بله همین بود. امر اقیب الحذر، امر بعد از من، بعد از نهی، عقیب النهی، عقیب المن، عقیب الحذر. اینا سوال اینه، اینجا بر فرض پذیرش ظهور صیغه امر در وجوب، آیا واقع شدن آن بعد از نهی موجب تغییری در معنای ظاهری آن می شود یا نه؟ مسئله این، این ما در بحث‌های قبلی، الان ششمین، هفتمین بحث از مباحث نهگانه مربوط به صیغه امریم. در مباحث قبلی اثبات کردیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره. صیغه امر اگه به نفع مطلق بیاد، قرینه‌ای نباشه برای ندب یا برای چیز دیگه، ظهور در وجوب داره. حالا بر فرض این، البته نظرات دیگری هم وجود داشت، ادعی می‌کردن ظهور در ندب داره و حرفای دیگه هم بود، آخوند دلیل خودش رو آورد و اینو فرمود لا یبعد که ظهور در وجوب داره. در بحث دوم، الان بحث هفتمیم، در مبحث دومی حرف زد. حالا می‌فهمید بر فرض پذیرش ظهور صیغه امر در وجوب، یعنی در حالت مطلق بودن، ظهور در وجوب داره. آیا اگر امری بعد از نهی واقع بشه به همون ظهورش باقیه، موجب تغییر در معنای ظاهریش نمیشه، یا نه این بعد از نهی واقع شدن خودش یه قرینه ایه که دیگه ظهور در وجوب نداره؟ مثل چی بنویسید؟ مثل دو تا آیه، مثل فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَإِذَا اِنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. موقع ماهای حرام گذشت، فَإِذَا اِنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. یا آیه دیگر یادم نیست، این یادم نیست. اذا حللتم، آیه قرآنه بابا، بله میگه آیه قرآنی نیست، تازه سوره آقا سوره شم حافظ داشتیم، شما حافظ بودیم نبودید؟ حافظ داشتیم تو جلسه نبود؟ قل هو الله صمد. و اذا حللتم فاصطادوا، موقعی که محل شدید دیگه صید کنید. فاذا حللتم، آیه اولی پنج توبه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. خب میگه ببین حالا این دوتا آیه، ببین دوتا آیه عقیب الحظر، یعنی در اشهر الحرم حرام جنگ، اشهر الحرم آقای اصلاحی بابا میگه نهی نداره. آقا نه، کلمه نهی که منظور نیست، نهیه، یعنی اشهر الحرم حرمتش در چیه؟ یعنی جنگ نکن، حرامه. اذن سلخه فقتل الامر شد. آره دیگه عقیب حضر، نه 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 لازم نیست. اذا حللتم فاصطادوا، این نمونش. موقعی که محل شدید یعنی در زمان احرام صید حرام. فاذا حللتم، و اذا حللتم موقعی که محل شدید از احرام در اومدید دیگه، فاصطادوا امر کرده صید کنید. مسئله در اینه که آیا این امرهایی که بعد از نهی اینطوری واقع می‌شدن و بعد از یه نهی به ما یه دستوری میده، آیا در معنای ظاهریش تغییری ایجاد میشه، یعنی ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ هفته یک دیدگاه ها. حالا صبر کنید ببینم چی میشه. همینجوری ظهور در وجوب دارد، بله. ببین همینجوریش یعنی این که موقع به شما مولا میگه صل صلات الظهر، این ظهور در وجوب داره گفتیم. اما حالا اگه گفته بود حالا به شما نه، به یه کسی که مثلا یه خانومی حالت عادت چند روزش گذشته، اون موقع میگه نماز نخوان، درسته؟ نهی شده، بعد میگه نماز بخوان. این نماز، این امر بعد از حضر چجوریه؟ خب حالا نظر شماست، اب نداره. خب حالا ببین تغییرش فقط اینه دوستان. ببینید دوستان دقت کنید. بحث ما در اطلاق صیغه امره. صیغه امر مطلق بیان بشه چجوریه؟ تعبدیه، توسلیه، نفسیه، تعیینی، تأخیریه، چی چیه؟ این همه بحثا در باره اطلاق صیغه امره. اگه قرینه ای باشه که بحثی نداره، مطابق قرینه هستیم، نوکر قرینه. جای متنی داریم که این متن مطلق آمده، تکلیف اینو باید داریم مشخص میکنیم. میگه اگه مطلق آمده بود خب گفتیم ظهور در وجوب داره، اما یه جای این مطلق آمدنش بعد از یه نهیه، یعنی اول نهی بوده بعد مطلق بیان شده. حالا این اطلاقه بازم همون حالت داره، یا این بعد از نهی واقع شدن یه قرینه‌ایه که معنای ظاهریشو مراد نکرده مولا؟ ممکنه اباحه باشه، ممکنه چیز دیگری باشه. این بس مسئله اینه. دیدگاه ها، 10 تا دیدگاه اینجا وجود داره دوستان، 10 تا دیدگاه. یه دیدگاهش دیدگاه آقای جوادیه، یه دیدگاهش که ایشون فرمودن وجود. آره یه دیدگاهش اینه. آخون 3 تا دیدگاهش رو ذکر میکنه، بنویسید. دیدگاه ها، آثاری مشهور، ظهور در اباحه. مشهور میگن اینطوری امری ظهور در اباحه داره، منتها این اباحه منظورشون چیه؟ بازم دو دیدگاه، اباحه بالمعنى الاخص یعنی در مقابل یکی از احکام خمسه، درسته؟ اباحه بالمعنى الاعم یعنی چی؟ یعنی نهران. اباحه دو تا اصطلاح داره، بالمعنى الاخص یکی از احکام خمسه است، وجوب، ندب، کراهت، حرمت، اباحه.
یعنی اباحه اصطلاحی.
اباحه اصطلاحیش دو تا معنی اصطلاحی داره، اصطلاح به معنی الاخص. به معنی الاخص یعنی یکی از احکام خمسه. یه اصطلاح دیگری داره به معنای نهرام. نهرام حرام نیست ولی ممکنه مکروه، ممکنه وجوب، ممکنه استحباب، ممکنه او اباحه به معنای اخص باشه. پس به معنای اعم یعنی عدم الحرمه. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم، برخی از اهل سنت معتقدن ظهور در وجوب داره، هیچ فرقی با اون یکی نداره ظهور در وجوب. دیدگاه سوم، بازم برخی دیگر از اهل سنت مثل عزودی و غزالی، قول به تفصیله. قول به تفصیل بنویسن دوستان این گونه: اگر به صورت مطلق بیاید ظهور در وجوب دارد. این منظور از مطلق در شق دو معلوم میشه. اما اگر مشروط یا مقید به زوال علت نهی سابق باشد، اگر مشروط یا مقید به زوال علت نهی سابق باشد، این دعایی که خوندیم، علت نهی سابق چی بود؟ احرام بود، محرم شدن. حالا مقید به زوال اون شده، حالا در او یکی ازا حللتم فستادو، موقعی که محل شدید، یعنی اون علت نهی سابق که محرم بودن بود زائل شد. اگه این باشه، اینا میگن حکم پیش از نهی را دارد. پیش از نهی سید واجب بود؟ نه، مباح بود. اینجا میشه مباح. اذا انسلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، اینجا مقید شده به زوال علت نهی سابق. نهی سابق چی بود؟ اشهر حرم بود، ماهای حرام بود، جنگ نکنید. حالا میگه بعدش فقتل المشرکین. قبل از این ماه حرام وضعیت چی بود؟ جهاد واجب بود یا مستحب بود؟ همون میشه، حکم اونو داره. گرفتید؟ هر چی بود، هر چی بود، اباحه بود اباحه، ند بود ند. اگر یعنی مقید به زوال علت نهی نباشه، حالا باید فکر روش. یه همه نمیشه من بگم صاف و سادش کنم، یه چیزا من نمیدونم به شما واگذار میکنم. هم نظر آخونده میرسه. این هفته یک بیان دیدگاه ها بود. از که 10 تا دیدگاه وجود داره، من 3 تای دیگه هم یادداشت کرده بودم بگم ولی فرصت نیست. هفته دو دیدگاه آخونده که انشالله فردا تطبیق کنم. آقا گفتم یعنی قبل از نهی صید واجب بود یا جوادی یا مستحب بود یا مباح بود؟ مباح. اینجا میشه حالا که محل شدی مباح دوباره میتونی صید کنیم. فستادون میگه واجبه، یکی از احکام حج اینه، از لباس احرام در آمدید بروید حتما صید کنید. نه، این دستور نمیده، حکم قبلی رو داره.
بستگی به
اون مورد داره. بله، بستگی داره، دقیقاً مشروط. خب المبحث السادس، فقط عبارت رو دقت کنید، در 2 دقیقه من اینو تطبیق کنم و تمام کنیم. قضیت و اطلاق صیغه، مقتضای اطلاق صیغه، کون الوجوب نفسیاً نه غیری، تعیینیاً نه تخییری، عینیاً نه کفایی. چرا؟ لکون کل واحد مما یقابلها، زیرا همه اون ستایی که مقابل این ستا هست، مما یقابل این سه، یعنی مقابل نفسی و تعینی و عینی است که گفتیمشون، یکون و فیه می باشد در اون کل واحد، فیه یعنی در اون کل واحد، تقیید الوجود، واو تفسیری، و تضییق و دائرت الوجوب، دائرته اونا وجوبش یه زائده داره، یه قیدی داره، یه زیق داره، دائرش مزیقه، این گونه است. فاذا کان فی مقام البیان، پس موقعی باشد مولا، اسم کان مولا، آمر، شارع، در مقام بیان، یعنی مقدمات حکمت وجود داشته باشه، در مقام بیان باشه، ولم ینسب قرینتن علی، و نسب نکند قرینه علیه، یعنی بر تقیید و تضییق، علیه بر تقیید، فالحکمتو تقتضی کونه مطلقا، حکمت اقتضا میکند اینکه اون باشد، اون وجوب، حکمت اقتضا میکند بودن وجوب را مطلق، یعنی مطلق یعنی چی؟ یعنی منهای این زوائد، یعنی بدون این قید، مطلق یعنی بدون این قیود. توضیح میده مطلقا یعنی چی. وجب هناک شیء آخر اولا، این برای کدوم وجوبه؟ آره، یعنی ناظر به وجوب نفسی. وجب هناک شیء آخر، مثلا نماز، یا واجب نباشه، اگه واجب باشه میشه خب وجوب غیری، نباشه نفسی. اوتیه به شیء آخر اولا، این مربوط به کدومه؟ تعیینی. اوتیه به شیء آخر میشه تخییری، اولا میشه تعیینی. اتا بهی آخر و اولا، اتا به اون مأمورون به، به اون وجوب آخر فرد دیگری یا نه، یعنی وجوب عینی و کفایی. اتا بهی آخر میشه وجوب کفایی به اصطلاح یا نه، اون این مربوط به وجوب عین. کما هوه واضحون، مرجع ضمیر هوه اقتضا، یعنی این اقتضای اطلاق صیغه این ستا را واضحون لایخوا. المبحث و صابه انهو اختلف القائلون به ظهور صیغه الامر فی الوجوب، شأن چنین است، اختلاف کردند قائلین به ظهور صیغه امر در وجوب. این اشاره به این داره، در مبحث دوم گفت عده‌ای میگن صیغه امر ظهور در وجوب ندارد، ولی عده‌ای میگن ظهور در وجوب دارد، از جمله خود آخوند. میگه اینا این که قائل به ظهور صیغه امر در وجوب هستن، حالا این ظهورش وضعاً او اطلاقاً، وضعاً او اطلاقاً هر دو قید ظهور، یعنی ظهور وضعی داره یا ظهور انصرافی اطلاقی، فرق نمیکنه. بالاخره قائلین به ظهور صیغه امر در وجوب اختلاف کردن در چی؟ اختلاف فی ما اذا وقع عقیب الحظر او فی مقام توهمهی. فی ما متعلق به اختلافه، اختلاف کردن در جایی که واقع بشود امر، وقع صیغه امر، بعد از عقیب یعنی بعد از الحظر یعنی نهی و من، یا در مقام توهم حظر. فرد احتمال هست، یعنی میگه ممکنه ممنوع باشه، بعد یا توهم من داره، مولا میگه نه ممنوع نیست. مثلا فرد، حالا نمونای عرفیشون مثال میزنم، فرد احتمال میده که ترشی خوردن برای ضرر داشته باشه و حرام باشه و بد باشه، ممنوع باشه، میره دکتر بهش میگه ترشی بخور، در مقام این ترشی بخور بعد از چی واقع شد؟ توهم من، فکر میکرد ترشی خوردن برای ضرر داره، دکتر میگه بخور، فکر میکرد چربی خوردن برای ضرر داره، میگه نه چربی بخور، فکر میکرد قند خوردن برای ضرر داره، میگه نه بخور، این بخور، این امر بعد از توهم نهیه، یا نه واقعا قبلا نوبت قبل رفته، من یه نوبتی رفتم دکتر گفت کلسترول خونت بالاه، عکس گرفتیم و دکتر قلبو خیلی نگران شدم، گفت 45 روز دیگه میای و این بده برای سن شما، بده 45 روز بعد رفتم، گفت او یا اون آزمایش نوشته بود از 40، گفت یا آزمایش قبلی اشتباه یا این اشتباه، الان باید برید چربی بخورید، این خیلی چربی پایینه. آره، و چون من این 45 روز مطلقا چربی نخوردم، یعنی مطلقا این چی؟ رفتیم گفت آها این که چی شد که، یعنی گفتم نه من اصلا نخوردم، گفت نه اینقدر دیگه یکم بخورم عیب نداره. آره دیگه بعدش مستقیم برای بگذیم الا اقوال اختلا اینا الا اقوالن انهو اختلف القائلون بر اقوالی دهگانه. یک، نصب الى المشهور ظهورها فی الاباحه. دو، الى بعض العام ظهورها فی الوجوب. سه، الى بعض ازودی و غزالی تبعیتها لما قبل النهی، تبعیت صیغه امر، ضمیر به صیغه امر برمیگردیم، تابع از صیغه امر، لما یعنی لحکم که کان قبل النهی، تابع اون حکمی که قبل از نهیه، همه جا همیشه اینطوریه؟ نه، تفصیله، تابع اینه ان علق الامر به زوال علت نهی، اگر تعلیق بشه این امر، مقید بشه، مشروط بشه به زوال علت نهی. علت نهی احرام بود، حالا میگه مقید شده به زوال اون احلال، میگه اذا حللتم فاستادوا، علت نهی ماهای حرام بود، مقید شده به زوال او، اذا انسلخ الاشهر الحرم. خب در زمین بیان بود دیگه، ان من اینطوری تطبیق کردم، تبعیت صیغه امر به حکم، برای به حکم تابع حکمیه که قبل از نهی بود، گفتیم همه جا نه، مشروط به این که ان علق الامر، یعنی این الا غیر ذالک من الاقوال، بنویسید حتما این الا غیر ذالک، به این الا بعض نخونیدش، الا غیر ذالک من الاقوال که هفت قول دیگه هم هست، و تحقیق هفت دو که دیدگاه آخوند فردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. بعد شما پاکش
اینجا که بعد
پاکش، یعنی آره
نهی داری،
آره قبل جای دیگری
وقتی امر بعدش میاد، یعنی
مقید، آره مقید نشده به زوال علت اون نهی، به زوال علت رو مقید نشده،
یعنی به اون نهی اصلا ربطی نداره،
آره دیگه، ولی بعد از اون اومده، این ربطش فقط اینه که بعد از اونه، اما مقید نشده به اذن سلخ الاشهر و نهی. مثلا اینطوری میگه، میگه در ماهای حرام، آیه داره میگه مقاتل جنگ حرامه، بعد میگه در ماه مثلا رمضان اشکال نداره،
جنگ
مثلا اینطوری ها، میگه اشکال نداره در ماه رمضان، اشکال نداره، میگه بعد از اون میگه،
آره
نه نه نشده، مقید به این نشده. چرا من حضور غیاب و ذهنی دارم همه دوستان رو انجام میدادید. من بخشایش رو نگاه کردم، این جزوه ای آقای زحمت کشیدن، بخشایش رو نگاه کردم، خب هیچ مشکلی نبود، ولی به نظرم همینی که من مینویسم و یه قدری کمترم آقای جوادی. آره آره، یعنی انشالله برای مرحله بعدش برای میمه، نه اشکال نداره، جزوه گویا باشه. ببین اینه که من مینویسم گاهی یه توضیح براش میدم، این توضیح مثلا که لازمه برای این عبارت هم ذکر بشه، لازمه همه گفته ها بیاد، و ما خب سعی میکنیم خیلی خلاصه بگیم، ولی با اون توضیح سعی میکنیم بشه جزوه گویا میشه، یعنی دیگه قبل از خوابم آدم نگاه میکنه میفهمه چجوری، ولی خوبه به نظرم، آره مشکل خاصی نبود. بله حالا دوستانی اونتا به نام های جوادی، به نام من چی نباشه، این خودتون می نویسید که به اصطلاح چی بهش میگن، آره تلخیص یا نمیم تقریر یا هرچی، آره درس فلانی مربوط به خودتون، آره چون که یه بار چی دیم. خب موفق باشید. بله بله، نه اون که دیگه تقدیر خصوصی به نسبت بهشون داره میشه، نه حتما هست، هم معنوی هم همه جورش. بله آره التماس دعا داریم، بله اون حدیث رو میفهمید مفصله این است چهار